بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد
حافظ از چشمی حکمت به کف آور جامی بو که از لوح دلت نقش جهالت برود. چشمه حکمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. توی مناطق ییلاقی چشمه هایی هست که از دل اونها آبهای معدنی می جوشند و به وسیله اون آبها منطقه و اطراف سبز و خرم و با تراوت میشند. ولی همین آبها چون با املاح و رسوبات همراه هستند، بعد از طی و طول سالها اون رسوبات و املاح متراکم میشند، تبدیل به یک صخره و تخت سنگ میشن و دهانه چشمه رو میبندند. در نتیجه هم راه بر آبها بسته میشه، هم مزارع و مراتع خشک و خشکیده میشن. مثال انسان مثال یک چشمه ییلاقی است. مثال گناهان مثال همون رسوباته. انسان وقتی که بنده خدا نشد، خدا رو بندگی نکرد، مبتلا و گرفتار گناهان میشه و گناهان با او همون کاری میکنن که رسوبات با چشمه، یعنی راه رو بر او میبندند. به همین خاطر قرآن نهیب میزنه یا ایها الناس، آی مردم، اعبدوا ربکم، بیاید بندگی کنید، بیاید عبادت کنید تا از شر رسوبات گناه و معاصی نجات پیدا بکنید. اساساً بندگی خدا آدمی رو به مقام انسانی و انسان بودن میرسانه، کم مقامی نیست انسان و انسان بودن. گفت بکشای لب که قند فراوانم آرزوست، بنمای رخ که باغ و گلستانم آرزوست، زین همراهان سست عناصر دلم گرفت، شیر خدا و رستم دستانم آرزوست. دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر، کس دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست. انسان، انسان چیز کمی نیست. ببینید اونی که تنها و تنها به فکر خوردن و نوشیدن و خرم بودن و خرامیدن و لباسهای فاخر برتن کردن، او هنوز حتی حیوان هم نیست تا چه رسد به این که انسان باشه. او یک نهال خوبیه، یک درخت خوبیه، چون درخت هم همین ویژگی ها رو داره. درخت خوب میخوره، از آب، از هوا، از نور مصرف میکنه، خوب میپوشه، جامه های سبز و لطیف برگ ها رو به تن میکنه، خوبم رشد میکنه، قد میکشه، تنومند میشه. کسی هم که این ویژگی ها رو داشت به یک درخت شبیه، درخت خوبیه. حالا اگر کسی از این مراحل گذشت، یعنی فکر و ذکر و هم و غم او فقط خوش پوشیدن و خوش خوردن و خوشخرامیدن نبود، بلکه به فکر یک سلسله مسائل عاطفی بود. عاطفه ای داشت به فرزندان خودش، به خانواده خودش، به خیشان خودش. یک علقه ای، علاقه ای، تعلق خاطری داشت، نسبت به اونها حمایت داشت، غیرت داشت. خب یک چنین کسی حیوان خوبی است، حیوان خوبی است. چرا؟ چون این ویژگی ها حیوانات هم دارن. شاید مرغ ها رو ببین، وقتی تخم گذاری میکنن تخم ها رو زیر بال و پر میگیرن تا جوجه بشن. جوجه ها که آمدن چه مراقبتی میکنن، چه مواظبتی میکنن. میرن دانه غذایی پیدا میکنن، در دهان خودشون میجون، در دهان جوجه ها میگذارن. اینطور نیست؟ اجازه نمیدن هیچ جانوری به حریم اونها نزدیک بشه و آزار و آسیبی به اونها برسانه. غیرتی دارن، حمایتی دارن. به همین خاطر اگر کسی هوای خانه و خانواده خودش نداشته باشه، از حیوان پستر میشه، چون این ویژگی رو حیوانات دارن. حالا اگر کسی افزون بر این ویژگی ها یک ربط و رابطه با خدا داشت، یعنی بنده خدا بود، خدا رو بندگی میکرد، او انسانه، او به مقام انسانی رسیده. اینه که قرآن میگه یا ایها الناس، ای انسان ها، اعبدوا ربکم. بخواد بگه شما که خودتون رو انسان میدونید، مگه نمیگید ما انسانیم؟ خب بندگی کنید. اصلا انسان بودن شما در گرو بندگی شماست. بندگی کنید. چرا بندگی؟ چرا باید بندگی خدا کنیم؟ ببینید، یک گیاه با چی رشد میکنه؟ با آب و هوا، با نور. انسان گیاه نیست که با خورد و خوراک رشد کنه. انسان انسانه، با قانون رشد میکنه، البته قانونی که الهی باشه. چطور کشورهایی که ملتزم به قانونن آباد میشن، آدم هایی هم که ملتزم به قوانین الهی باشن آباد میشن؟ چرا بندگی؟ چرا ما باید بندگی کنیم؟ چون هر انسانی ناچاره به یک قانونی احترام بگذاره. حالا اگر به قانون الهی احترام نگذاشت، به ناچار به قانون هوس احترام خواهد گذاشت. اون وقته که میشه بنده هوس. احترام و اعتقاد به یک قانون عبادت اون قانونه، بندگی اون قانونه. شما وقتی به قوانین الهی احترام میگذاری، اعتقاد پیدا میکنی، تمکین میکنی، شما بنده خدا شدی، بندگی خدا کردی. چرا بندگی کنیم؟ چون ما بنده ایم. ببینید، یا بنده ایم یا مولا. مولا کسی است که نیازمند نباشه، ما که سر تا پا نیازیم. ها، پس بنده ایم چون نیازمندیم. خیلی واضحه دیگه. ببین، دوتاست، یا نیازمند هستیم یا نیستیم. هستیم. اگر هستیم، یا خودمون میتونیم نیازهای خودمون رو رفع کنیم یا نمیتونیم. خب نمیتونیم. اگه نمیتونیم، دیگرانی که مثل ما هستن یا میتونن یا نمیتونن. نمیتونن، اونا مثل ما هستن. اگر نمیتونن، خب پس سراغ کسی باید گرفت که رفع نیازهای ما در کف اوست. گفت یک دست کلید از زیر بغل عشق، از بحر گشاییدن ابواب رسید. از همه کلیدها دست اونه، در کف اونه. تمام حرف قرآن هم همینه. تو نیازمندی. از کسی را بپرست که نیازت را برطرف کند و او همان کسی است که تو را آفرید. یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم. بیاید عبادت او کنید، عبادت اونم کنید، فقط نماز و روزه و حج و اینا نیستا. لیس العباده کثرت الصلاه و الصوم. عبادت نماز زیاد خوندن و روزه زیاد گرفتن نیست. انما العباده تفکر. گاهی بنشین یک گوشه بیندیش، فکر کن خدا به تو چی داد، به این داده ها و داشته ها فکر کن. همش نگو اونو نداد اونو نداد. اگر داد روی حکمت داد، اگر نداد روی حکمت نداد. اصلا وقتی که فکر کنی روی این داده ها آرام میشی. ندیدیم بچه ها وقتی میخورن زمین سرشون به سنگی جایی میخوره درد میگیره، شروع میکنن شیون و گریه، مادرهای شربتی شکلاتی بهشون میدن، چقدر آروم میشن. چرا؟ چون دوتا میکنن. میگه درست سرم خورد به سنگ درد گرفت، در عوض یه شکلاتی یه شربتی تو دستم، اون شربت آرومش میکنه، اون شکلات آرومش میکنه. قرآن میگه اما به نعمت ربک فحدث. بابا چیزایی که خدا بهت داده با خودت بازگو کن. چرا؟ چون همین آرومت میکنه. تفکر کن، بیندیش رو این مسائل. چه گره های خدا در کارت افتاد و گشود. اینا عبادته. ان اشد العباد الورع، پرهیز، پارسایی، حد و حریم خود رو نگه داشتن عبادت. پا از گلیم خودت درازتر نکردن عبادت. العباده 70 جز. پیامبر فرمود عبادت 70 قسمت داره. افضلها طلب الحلال. بهترینش میدونی کدومه؟ دنبال یه لقمه حلال باش. اون میکانیکی که صبح تا شب داره زحمت میکشه، کار میکنه، کارش هم درست انجام میده، گرون فروشی هم نمیکنه، کم فروشی هم نمیکنه، این صبح تا شب داره عبادت میکنه. اون کاسبی که پشت دخل نشسته، جنس خوب به دست مردم میده، با اخلاق خوب با مردم معامله میکنه و برخورد میکنه، اون داره عبادت میکنه. کسی که به اندازه کارش دست مزد میخواد، این داره عبادت میکنه، چون لقمه حلال میاره سر سفره. ما عبد الله به شیء افضل من الصمت. کسایی که پر حرفی نمیکنن، حرف زیادی نمیزنن، سکوت میکنن نسبت به چیزایی که اطلاع ندارن، اظهار اطلاع نمیکنن، اینا دارن عبادت میکنن. یا ایها الناس اعبدوا ربکم. آی مردم عبادت کنید پروردگارتان را. الذی خلقکم، همون پروردگاری که شما را آفرید. والذین من قبلکم، پدران شما، مادران شما هم آفرید. لعلکم تتقون، شاید حفظ شوید. یعنی اگر بندگی کنید حفظ خواهید شد. یعنی شما خطرها در پیش داری، حفظ شما از اون خطرها در گرو بندگیه. اگر بندگی خدا کردی، به قول قرآن اولئک لهم الامن، به مقام امن و امنیت راه پیدا میکنی. ببینید دو تا نگاه هست، یکی نگاه مادیگره هاست، میگن ما مثال درختان جنگلی داریم. درختان جنگلی خودرو هستن، کسی اینا رو نکاشت. میگن ما خودرو هستیم، خالقی در کار نبود. و درست مثل همون درختان جنگلی، بعضی همون پرتیغ و خاریم، بعضی همون نه پرسمریم. فرقی نمی کنه چه پرتیغ چه پرسمر، چند سباهی سبزیم، بعد می خوشیم. وقتی خشکیده شدیم تمام، هیزم، همین. نه کیفری، نه پاداش، نه بهشتی، نه جهنم. ببینم یک درخت جنگلی وقتی خشک شد میگن چون تو انار میدادی حالا بهت پاداش میدی، چون تو تیغ و خار داشتی حالا عذابت میکنی. نه، ما همونیم. این یک نگاهه، یک نگاه هم نگاه قرآنی و الهیه. همون که حافظ میگفت مرغ باغ ملکوتم، نیم از عالم خاک، چند روزی قفسی ساختند از بدنم. یعنی ما مثال پرنده‌ای داریم در یک قفس. در این قفس گاهی بازه، گاهی بسته است. وقتی میخوابیم گاهی خدا در این قفس باز میکنه، روح ما از تون قفس تن میاد بیرون، میره تو یک دنیایی برا خودش سیر و سیاحتی میکنه. ندیدی شما توی اتاق خوابیدی ها، اما روح توی باغه، توی مزرعه است، توی گلزاره، داری تفریح و تفرج میکنی. یکی هم تو اتاق خوابه، توی آتش سوزی افتاده روحش و داره آتش میگیره، هراسان از خواب میپره. این در قفسه باز شده، روح رفته ولی دوباره بر میگرد. ولی یه روزی برای همیشه این روح از تو این قفس میاد بیرون و اون روز روز مرگه. و قرآن میگه خطرها در پیشه اون روز. میخوای از اون خطرها در امان باشی، بیا امروز بنده باش، بندگی کن. اگر بندگی کنید حفظ خواهید شد.
یک نکته از این دفتر گفتیم و همین باشد.